شب خوش، رسیدیم به ساعت 20. همچنان از تهران استودیوی رادیو ایران با شما همراه هستیم و دعوت میکنیم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده مسابقه 1-2 صدا باشید.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
هر آنچه شما از کاشی و سرامیک در یک ساختمان نیاز دارید، همه در شرکت کاشی پرسپولیس با کیفیت تر از نمونه خارجی در دسترس شماست. کاشی نما، کف، دیوار، پورسلان، پله و قرنیز. کاشی پرسپولیس، به زیبایی پرسپولیس.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره.
شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات. تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها. تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
حالا که غذا حاضر، خوشحالیم، دور همیم و همگی سرحالیم. حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یه غماز. یه ماست عالی، ببین چه حالی داری، میتونی یه غماز تو برداری. حالا که دم یخچالی، خوشحالی. حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یه غماز.
چه ماستی به هم زده میهن
یه غماز.
یه غماست، ماست هم زده میهن.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض می‌کنه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی، توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور، سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
بهشتی ده فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
1-2-3 1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 صدا 1-2-3 صدا. آقا حله، بریم.
We'll be right back.
من بخون با یک صدا هنگام گل کاری شده موج صدا جاری شده
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما با من بیا سمت صدا زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی اینجا شده بقا به پا یک دو صدا اینجا شده بقا به پا یک دو صدا
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه 1-2-3. به مرحله نهایی بخش تگویی فصل نهم مسابقه استعدادیابی 1-2-3 خیلی خوش اومدین. در این مرحله برگزیدگان سرشته قصه گویی و نقالی، اجرا و سخنوری، برپاخند یا همون استنداپ کمدی به رقابت می‌پردازن. بریم و با داوران مرحله نهایی بخش تگ‌گویی فصل نهم آشنا بشیم.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 فصل نهم
مسابقه استعدادیابی 1-2-3
بخش تگ‌گویی، قصه‌گویی و نقالی، اجرا و سخنوری، برپاخند،
استنداپ کمدی.
داوران بخش تگ‌گویی فصل نهم مسابقه استعدادیابی 1-2-3 سعید بیابانکی،
فاطمه آل عباس،
حسین کلهور،
سعید بیابانکی،
فاطمه آل عباس،
حسین کلهور.
رقابت مرحله نهایی بخش تگ‌گویی بین 21 نفریه که به این مرحله راه پیدا کردن. اما شیوه ارزیابی در این مرحله به صورت امتیازیه. بدین شکل که هر شرکت کننده میتونه تا 100 امتیاز کسب کنه. 100 امتیازی که 90 تای اون در اختیار داوران محترم مسابقه است. یعنی هر داور 30 امتیاز و از اونجایی که مسئله نظم در کارهای هنری و رسانه‌ای مبحث بسیار مهمیه، 10 امتیاز باقی مونده در اختیار تهیه کننده محترم برنامه است که به این موضوع اختصاص داره. خب بهتره که کم کم بریم به استدیوی 8 رادیو، محل برگزاری مسابقه و هنرنمایی شرکت کنندگان مرحله نهایی بخش تگ‌گویی فصل نهم مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
بشنویم صدا عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران 1-2-3 رادیو ایران 1-2-3 یک ساز میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز تو لحظه باشیم، میخوام با هم از غم جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران 1-2-3
خانم ها آقایان، شرکت کننده مهدی نجفی.
خوش آمدید، خودتون رو معرفی کنید.
خیلی متشکرم. به نام خدا، سلام، مهدی نجفی هستم. 9 روز دیگه 23 24 سالم تموم میشه و متولد قم و ساکن تهران هستم.
خوش آمدی آقا.
خیلی خوش اومدین.
در چه بخش اجرا میکنی؟
در بخش اجرا و سخنوری.
بله بفرمایید. یک دو صدا.
به نام مهربون ترین مهربونا، هموطنان عزیزم، همراهان همیشگی رادیو ایران، سلام. به شما اساتید عزیز و حضار محترم هم سلام میکنم. حرفمو با یه مقدمه شروع میکنم و بعدش با یک سوال به سراغ مبحث اصلی حرفام میریم. فکر کنم تو دوران پدرها و پدر بزرگهای ما وقتی حرف از سواد میزدیم، آدم ها به دو دسته تقسیم میشدن، آدم های باسواد و آدم های بیسواد، که اونها در واقع اونهایی بودن که سواد خواندن نوشتن داشتن یا نداشتن، یعنی این مهارت در اونها وجود داشت یا نه. اما الان بعد از سالها، بعد از دهها با پیشرفت تکنولوژی، حالا دیگه فقط کسی که مهارت خوندن نوشتن بلده باسواد نیست و این کلمه سواد در کنار کلمه های دیگه‌ای قرار میگیره و عبارت های جدیدی میسازه که اهمیت اونها کمتر از اون سواد خواندن و نوشتن نیست، که یکی از مهمترین اونها اتفاقا تو عصر ارتباطات بهش میگن سواد رسانه‌ای. میخوام از شما کمک بگیرم آقای بیامنکی، میتونین تو یک جمله سواد رسانه‌ای رو معنی کنین برای ما؟
سواد رسانه‌ای آنچه که به هر حال مد شده در فضای مجازی این هست که شما خیلی از اطلاعاتی که چه به صورت متن، چه صوت، چه تصویر دریافت میکنید رو باور نکنید. یعنی خیلی از اینها نه واقعیت داره، ممکنه خیلی از اینها جعلی باشه. یعنی همین که یه پیامک برای شما میاد که آقا قوه قضاییه، شما اینجا احضاریه، در روی این کلیک بکن و کارت بانک شما رو تخلیه میکنن، این از عدم سواد رسانه ناشی میشه. این رو به اختصار میگن سواد رسانه.
دقیقاً، خیلی متشکرم. میریم سراغ هم متد معروف، یه عبارت رو با کلمه‌هاش معنی می‌کنیم. سواد رو که ترجمه کردیم و رسانه در معنای کلی به چیزی میگه، به هر چیزی میگن که یک پیامی منتقل می‌کنه. تو تعریف کلی آقای کلهر، اگر توی دست چپ من یک حلقه باشه، این خودش در نقش یک رسانه عمل می‌کنه. چرا؟ چون پیامش اینه که من ازدواج کردم، و اگر این حلقه وجود نداشته باشه پیام دیگه‌ای داره. اما به طور کلی
گاهی باشه گاهی نباشم یه پیام دیگه داره.
یعنی لب مرزی الان شما.
دقیقاً.
شیطونی.
اما در تعریف کل سواد رسانه‌ای ما میگیم که به قول استاد، ما باید در برابر همه آن چیزهایی که میبینیم، میخوانیم و حتی میشنویم آگاهانه رفتار کنیم و نگاه نقادانه داشته باشیم. یعنی سواد رسانه‌ای دقیقا همون چیزیه که به ما کمک میکنه ما فریب ویدیوهای تقطیع شده رو نخوریم. یعنی خبرهایی که میخونیم متوجه بشیم اونها کدومشون حقیقت رو میگن، کدومشون اصلا به ما دارن دروغ میگن و کدومشون تنها بخشی از حقیقت رو به ما میگن. حالا این سواد رسانه‌ای رو میخوام تو دو تا بخش توضیح بدم، یکی تو خود ابزارهایی که دارن در نقش یک رسانه عمل میکنن و یکی هم در خود محتوایی که اونها به ما منتقل میکنن. از خود ابزار شروع میکنیم و من یک جمله‌ای رو از یک دانشمند معروف تو حوزه ارتباطات به نام مکلوهان نقد میکنم که میگه، مکلوهان میگه یک رسانه خودش یک پیامه. به عنوان مثال، حالا توضیحش این میشه که مثلا هر وسیله‌ای که وارد زندگی ما میشه، صرف نظر از اینکه اون چه پیامی داره به ما منتقل میکنه، ورود اون به سبک زندگی ما خودش پیام‌های خاصی رو در همراه داره. یک جمله دیگه که میگه، تلویزیون و ورود تلویزیون به زندگی ما سبک زندگی ما رو از یک دایره به نیم دایره تبدیل کرد. اگر یادتون باشه، حالا شاید سن من قد نده، ولی زمانی که تلویزیون توی زندگی ماها نبود و توی خونه های همه ما وجود نداشت، نزدیک عید نوروز، شب یلدا یا همه اون شبهایی که دور همی داشتیم، همه دور هم جمع می شدیم، شاید دور یک کرسی پدر بزرگ یا بزرگ فامیل شروع می کرد صحبت کردن، همه با هم صحبت می کردیم. اما ورود تلویزیون این دایره رو تبدیل به یک نیم دایره کرده که تو همه اون شبها می شینیم و روبروی تلویزیون می شینیم، صرف نظر از خوبی ها و بدی های ورود تلویزیون. در کنار ابزار که راجع به همه این ابزار میشه صحبت کرد و حتی میشه مطرح کرد که مثلا ورود تلفن های همراه هوشمند چطور سبک زندگی ما رو تغییر داده، حالا به سراغ محتوا میرسیم. و من اینجا میخوام یک کتابی رو معرفی کنم از نویسنده سوئیسی مورد علاقه به نام رولف دوبلی، که تو این کتاب که اسمش هست دیگر اخبار نخوانید، آقای دوبلی کل حرفش و اساس حرفش بر این باوره که چرا فکر میکنید اگر در جریان همه اخبار ریز و درشت کل دنیا قرار بگیرید این به شما کمک میکنه، حالون که همه این اخبار یک سری مسائل سطحی هستن یه سری مسائل سطحی هستن که شاید دونستن اونا هیچ کمکی به شما نمیکنه، روی شما هیچ تأثیر نمیذاره و البته شما هم نمیتونید هیچ تأثیر روی اونها بذارید. و این رو به یک خوردن شیرینجاتی تشبیه میکنه که باعث میشه فقط شما یک سیری کاذبی داشته باشین. و من میخوام این محتوای این کتاب رو تعمیم بدم به بحث خودمون، که ما توی دنیای امروزمون و مواجهه خودمون چند درصد از محتوایی که ما از رسانه‌های مختلف مثل لپتاپ، اینترنت، خبرگزاری‌ها و چند درصد از محتوایی که ما از رسانه‌های مختلف، وسیله‌ها و اینترنت و خبرگزاری‌های مختلف دریافت می‌کنیم، چقدر اینها برای ما مفید، روی ما تأثیر می‌ذاره و چقدر به ما کمک میکنه و در عوض ما چقدر میتونیم روی اونها تأثیر بذاریم. و نظر رولف دوبلینه که بهتر نیست به جای همه این اخباری که دنیای پیرامون ما رو احاطه کرده و اجازه یک تفکر عمیق رو میگیره، ما به سراغ مقاله های تحقیقی بریم که به ما کمک میکنن، به ما مهارت اضافه میکنن و دانایی و احاطه ما رو راجع به یک موضوع بیشتر میکنن. در پایان اگر بخوام حرفای خودم رو جمع بندی کنم، ورود تکنولوژی و فناوری قطعا تو دوران کرونا به ما نشون داد که فواید بسیار زیادی هم داره. ما تو دوران کرونا که از هم دور بودیم، با تکنولوژی تونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم و تو دورانی که آموزش حضوری تعطیل بود، تکنولوژی به ما کمک کرد. پس رسانه میتونه بهترین راه برای تعامل بشر و زیباترین راه برای ارتباط گرفتن ما باشه، مشروط به اینکه ما سواد و آگاهی مقابله کردن با اون و استفاده از اون رو داشته باشیم. خیلی متشکرم.
صدا یک دو صدا یک دو صدا یک دو صدا.
آقای نجفی خوب شد تموم شد. آقای نجفی ببخشید، من عذرخواهی میکنم چون احساس کردم که به عنوان یک گوینده الان خفه میشم.
تغییر شدی
آقای نجفی، استرس داشتی؟
این کلن سه سال من همینم، نمیدونم چرا.
این که اشکالی نداره، یعنی این ربطی به امتیاز ما هم نداره، از جای دیگری میخوام شروع بکنم. آب خوردن کار بعدیه؟
خیلی خوبه.
پس چرا وقتی میخواستی آب بخوری؟ ما در رادیو سکوت نداریم، میدونی؟ یعنی مخاطب الان متوجه نشد که شما چرا سکوت. چند ثانیه سکوت داشتی و یکی از عزیزان من رو شما یک لیوان آب آورد، چرا نگفتی که اجازه بدید من یه جرعه آب بخورم، گلومو تازه بکنم، حرفامو ادامه بدم؟ چه اشکالی داره؟ این سکوت بی‌معناست. دوره اون توپق می‌زدن گوینده اون قدیما، بعد می‌گفتن ببخشید که این شد یه کلیشه، اینا تموم شده. عصر عصر ارتباطات با مخاطب پویایی هست که با تو لحظه به لحظه داره نفس می‌کشه. پس اصلا کار زشت نکردی، آب خوردی. آقا آب رو اعلام بکن، من دارم آب می‌خورم. یه نکته دیگه، تلویزیون چرا تلویزیون؟ مگه می نویسی تلویزیون؟ صدای خوبی داری، تسلطم داشتی روی اجرات، منتها احساس کرده که اینجا یک همایشی هست و شما سخنران ارشد این همایش خیلی هم خوش درخشیدی. کمی از این قالب سفت و سختی که برای خودت ایجاد کردی بیرون بیا، حیفه، توانایی و پتانسیلش رو داری. متشکرم.
ممنون. بله خیلی ممنون آقای نجفی، هم صدا خوبه هم تسلط. موضوعی هم که انتخاب کرده خیلی آموزنده بود و جذاب بود، یعنی هر شنونده این رو بشنوه چیزی به معلوماتش قطعا اضافه میشه. اینکه شما به هر حال از یک سوال از داور داری شروع میکنی و ادامه میدی به هر حال این ماجرا رو و بست میدی، خیلی به هر حال مسیر خیلی درست و درمان داره ادامه پیدا میکنه. ولی قالب شما، قالب سخنرانی، الان سخنرانی در یک همایش در رادیو، ما در یک استدیویی به سر میبریم که در پوشیده است، درش بسته است، فضایش ضد صداست، آگوستیکه اصطلاحاً، یک صدا بردار و تهیه کننده آن سوی ویزور یا این شیشه نشسته ما رو دارن میبینند، درسته؟
بله.
در نتیجه شما جمعیت رو نمیبینی، شما جوری داری حرف میزنی که اینگاه جمعیت جلوت نشستن. ببین هم باید این باشه هم نباشه، ولی میکروفون رادیو با میکروفون همایش متفاوته. به نظر من همین رو مجددن شما باید بری توی خونه و به صورت تگگویی اجرا بکنی. خیلی متن خوبیه و کاربردیه، ولی از قالب سخنرانی در بیا، برو در قالب گویندگی. حتما شما شنیدید که سواد رسانه یعنی چی. من امروز دوست دارم که در این خصوص با شما صحبت بکنم اینجوری. ها
ممنونم. حتما
درود.
دانشگاه دولتی میره؟
دانشگاه دولتی میرفتم. بعد
چی خوندی؟ باهوشی.
رادیو تراپی خوندم.
کجا؟ یعنی رتبت خوب بوده. کجا خوندی؟
شهید بهشتی.
میگم باهوش باشه معلومه.
معلومه بچه زرنگ.
آره ببین، چون زیادی باهوشی و قدرت ساخت مغزت بیشتر از قدرت خروجی زبونته، واسه همین من متوجه میشدم یه جاهایی احتمالاً 10-12 تا جمله که میاد میخوای بگی رو زبونت نمیرسه، بی خیال میشه. اوکی ها، یعنی اوکی آقا باشه هست ها، ولی یه مقداری اگه سرعت خب به هر حال وقتی باهوشی سرعت ذهنت زیاده و باعث میشه که مخاطب ازت جا بمونه و یه جاهایی انگار میزنی تو سر توپ که یه مکسی بدی که مخاطب برسه. این یه مشهوده و حیفه. یه مقداری هوشت رو در یه انیشتن جمله‌ای داره حتی حالا مادم میگه که آدم‌های نابغه حرف رو ساده‌تر میکنن، واسه همین تا از این هوشت استفاده کن که بتونی بیشتر شبیه مردم، شبیه کوچه بازار صحبت کنی. یه مقداری مارک منسون بخون اگه راه میده که بتونی مفاهیم علمی رو یاد بگیری که از یک طریق عامه فهم تری از دوبلی و نمیدونم نسیم طالب و فاینا برسونی به مردم. اونتا به نظر میرسه که حتما جامعه ما به آدمهایی که علم رو از اون زرورق فرهیختگی آکادمیک بیارن پایین و بگن آقا علم یه چیزی که به درد توی خونه دار، توی تو مترو، توی دستفروش، توی قهوه خونه هم میخوره، از این جهت قدر خودتو بدون و خودت تلاش کن که بتونی عام فهم تر صحبت کنی. مخلص.
خیلی متشکرم. ممنونم.
درود بر شما. موفق باشید.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کم زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتم، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
چی میل میکنید؟
آب.
همین رو خانم حالا عباس عزیز اشاره کردن که کاشک میگفتین. آره
بله، حالا یه مشکلی که بود دور و برم نبود، منم خیلی نخواستم دیگه وقت برنامه رو اون اجرا رو متوقف کنم که درخواست کنم دیگه یه سره، ولی
خواستن سکوت نره رو
آنتن. اینم درسته. آره. که خب اون سکوتی هم که افتاد چون مخاطب ما رو نمیبینه و علتش رو متوجه نمیشه، شاید اتفاق خوبی نباشه.
حالا نوشه جان کنید بفرمایید. آقا
ممنونم، در خدمت.
خواهش میکنم. آقا چطور بود اوضاع؟
اوضاع خوب بود، یعنی محتوا اونجوری که دوست داشتم پیش رفت، اما یک استرسی که وجود داشت باعث شد هم نیاز پیدا کردن به آب از اون استرس میمد، این که یه ذره کلمات رو دویدم این خودش از رو استرس میمد.
جویدین؟
آره آره، اگه استرس نبود قطعا خیلی اتفاقات بهتر میافتاد.
این استرسی که همراه شما بود در کارتون، فکر میکنید از دید داورهای عزیز مسابقه چه امتیازی خواهد شد؟
امیدوارم مثلا بالای 70 باشه. همین.
امیدواری مثلا خانم آل عباس عزیز به شما چه امتیازی خواهند داد؟
آل عباس چون گوینده رادیو و استاد رادیو هستن شاید کمترین امتیاز رو بدن.
مثلا چند؟
مثلا همون 20 از 30.
و استاد بیابانکی عزیز؟
استاد بیابانکی و آقای کلهو شاید مثلا 25 اینا بدن.
جمع؟
شاید 80، نمیتونم.
بشنویم از رادیو امتیاز شما رو و امیدواریم که این خنده همچنان بر روی لب‌های شما باشه وقتی امتیازتون رو از رادیو میشنویم و استرس کاملا بره خونه‌شون.
دارم. خیلی متشکرم.
اخذ شده توسط شرکت کننده مهدی نجفی، سعید بیابانکی 25 امتیاز، فاطمه آل عباس 20 امتیاز، حسین کلهور 11 امتیاز، تهیه کننده 10 امتیاز، مجموع امتیازات 66. شرکت کننده مهدی نجفی از فهرست رده‌بندی نهایی حذف شد.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده‌های نازنین که تا این لحظه همراه و شنونده مسابقه استعدادیابی 1-2-3 بودین. تا 1-2-3 بعدی، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره.
برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشونو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه، لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک می‌کنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
شبتون بخیر باشه هموطنان نازنینم.